بسم الله الرحمن الرحیم. محور سوم مسئله عدالت در فقه، در استنباط احکام و اجتهاد، یعنی فقه منتظرانه. ببینید، فقه مهدوی، فقهی که در انتظار عدالت جهانی داره تولید میشه، یعنی فتوا میدید توش. بنابراین ما اصلا میشه از یه جهات هم بگیم فقه هم میتونه دو نوع باشه، فتوا هم میتونه دو نوع باشه. یکی فقه منتظرانه، یعنی فقه معطوف به عدالت. یکی فقه غیر منتظرانه، که انگار اصلا توی عالم به سمت عدالت در حرکت نیست و عدالت جهانی مطلوب شارع نیست، یا اگر هست فقه ما باید به او بی‌ربط باشه. عدالت در احکام هم حساسیت اخلاقی داشت، نمونه اول، مورد اول. محور دوم حساسیت فلسفی عرفانی عقیدتی، حالا محور سوم حساسیت فقهیش. من مثال میزنم، یعنی غیر از اینکه ایشون شعار عدالت خواهی سیاسی اجتماعی رو تو دنیا ترک کرد و تمرکز رو عدالت اقتصادی حتی به عنوان مصداق بارز قیام به قسط که وظیفه همه انبیا و اولیا خداست، به عنوان رکن مهم دعوت اسلامی، هم تو اخلاق به عدالت فردی و روحی توجه کرد، هم تو بحث‌های کلامی عدل الهی رو دقیق توضیح داد که انتظار صحیح تو این دیدگاه معناش روشن میشه. حالا تو بحث فقهی اجتهادیش، امام چندین جا تو مباحث فقهیش حتی قبل از انقلاب، اینا حالا بعد از انقلاب که خیلی واضحه، ایشون تو مسئله مصلحت نظام و نمیدونم ولایت مطلقه و جای مختلف اصلا صریحا عبارت به کار میبره، حتی قبل از حکومت در دورانی که تبعید بود ایشون در نجف و قبلش در قم، تو بحث‌های فقهیش ببینید اصلا مسئله چیزی به نام قاعده عدالت رو ایشون بهش توجه داره تو بحث‌های فقهی. حالا البته کلمه قاعده عدالت رو من ندیدم ایشون به کار برده باشه، ولی این قاعده رو مصرف کرده تو افتاءش و مقام فتوا. غیر از حالا فقه حکومتی، تو بحث‌های ولایت فقیه و سیره عملی خودش در 10 سال حکومتش که عدالت محور بود، تو بحث‌های فقه فردی همون درس‌های کلاسیک حوزه ایشون توجه داره. تو کتاب بیع، حالا اگه بگردید از این موارد من یقین دارم خیلی بیشتر پیدا میشه. مثلا تو کتاب بیع ایشون خب یه بحث فقهی میکنه تو معاملات شخصی، اون موقع هم ربطی به فقه حکومتی و مسئله جمهوری اسلامی نبود اصلا. بحث حرمت رباست، بعد بحث حرمت ربا یا اخذ زیاده، ایشون استناد میکنه به اصل عدالت اجتماعی تو بحث فقهی و ربا رو تحریم میکنه، بعدم میره سراغ مسائل مثلا کلاهای شرعی که برای ربا درست میکنن و درست میشه، میره با همین منظر راجع به اونا بحث کردن. میگه علت تحریم ربا معلوم است که بی‌عدالتی است و بعد متعرض بحث به حساب کلاهای شرعی میشه. یا باز تو همون کتاب به یه بحثشون داره، بحث کرایه حیوان و تخلف مستأجر، ایشون به فتوای یکی از مفتیان مشهور جهان اسلام اونجا اشاره میکنه و ردش میکنه. اشکالی که بهش میکنه ایشون اینه، ایشون تو بحث کرایه حیوان و تخلف مستأجر به فتوای یکی از مفتیان مشهور جهان اسلام اشکال میکنه که میگه فتوای ایشون رو قبول ندارم، حق صاحب حیوان در اینجا پامال میشود، فتوای او را قبول ندارم چون مخالف عقل و عدل اسلامی است. مثلا این عبارتش، آیا این روایتی است که تو بحث قاعده فقهی ید اونجا مطرحه که خب مورد بحث فقهاس. من حالا وارد جزئیاتش میخوام بشم، نه بحث روایت رو میخوام بکنم نه بحث فقهی. میخوام بگم ببینید امام اینجوری هم به مسئله نگاه کرده، یعنی عدالت خواهی رو توی اجتهادش دخالت میده و البته نه با روش روشن فکری و اینا، با همون روش قدمایی سنتی جواهری فقهی، با همون روش، خارج از متدولوژی اجتهاد سنتی نه. که حالا برای قاعده هم آیه و حدیث هم قبل از همه حکم عقله و ایشون استناد میکنه به این قضیه که توضیح هم میده که تعریفش از قاعده فقهی قواعدی است که مستقلا حکم شرعی رو بیان میکنن و بر مصادیق قابل انطباقن، واسطه در اثباتن برای احکام جزئی به نحوی که ممکنه در بعضی موارد حتی غیر فقیه بتونه به وضوح بفهمه چرا. پس یکی هم تو حوزه عدالت اجتماعی در این عرصه. حالا تو بعد از انقلاب که اصلا تو مسئله فقه حکومتی ایشون خیلی واضح وارد صحنه شد و قاعده چیزی به نام قاعده مصلحت نظام اصلا میشه گفت به عنوان یه قاعده فقه حکومتی مطرح شد. البته از مسئله مصلحت نظام سوء تعبیرهایی شد. یه عده آمدن مصلحت نظام و ولایت مطلقه رو گفتن بهترین بهانه است برای سکولاریزه کردن حکومت دینی، یعنی ما دیگه شروع کنیم کل احکام شرع رو به اسم مصلحت به اسم اینکه مصلحت نظام نیست و منافع ملی اقتضا نمیکنه همه رو بذاریم کنار یکی یکی. خب این یه دیدگاه و من حتی دیدم تو مقالات بعضی از جریان‌های مخالف شرع که اصلا از اول مخالف حکومت شرعی بودن خوشحال شدن استقبال کردن از بحث ولایت مطلقه و قاعده مصلحت نظام که خب پس یه چیزی درست شد که میشه به اسم مصلحت و به اسم منافع ملی و اینا کل احکام شرع رو بذاریم کنار. یه عده هم از اون طرف گفتن که ولایت مطلقه فقیه معنی استبداد فقیه، معنیش اینه که فقیه فوق قانون و فوق قدرتش فوق احکام اولیه شرعی است، در حالی که هیچ کدوم از اینا واقعا نبود. مسئله اصلی فقط همین بود، همون چیزی که تحت در لسان قدمایی فقیه ما تحت عنوان تزاحم اهم و مهم مطرح میشد، به این که غایت شریعت تهذیب نفوس است و عدالت و قسط اجتماعی است و و چه و چه و چه و حفظ شریعت و اینا، تو در مقام عمل شما با یه سری تزاحم‌های روبرو میشی، یک سری بن‌بست‌هایی که قابل شکستنه و این یک مسئله اوغلایی است علاوه بر اینکه شرعی است. حتی قبل از اینکه شرعی باشه امر اوغلایی است که شما وقتی یک مصلحت مهم رو می‌بینید با یک مصلحت اهم روشنه که کدوم باید ترجیح بدید. اینجا مسئله تقدم عدالت و اهداف اصلی دین بر احکام فرعی به طور موقت، نه برای تعطیل کل شریعت و حذف شریعت، سکولاریزه کردن حکومت نه. بحثی که ایشون تو قاعده اهم و مهم داره، بحثش تو قاعده لازرر که اصلا اینو قبل از انقلاب ایشون تو بحث‌های فقهیش کرده که مسئله قاعده لازرر رو که یکی از قواعد بسیار مهم و مترقی است تو فقه ما، که واقعا همه جای دنیا بعضی قواعد رو حتی اونایی که به اصل دین معتقد نباشن شما براشون درست تر بکنید خضوع میکنن در برابر که یه همچین اصولی وجود داره. یعنی شما در این حال که میخواید یه برنامه یه پروژه رو برای یه پروژه شرعی رو در جامعه پیش ببرید، در این حال در اجرای پروژه شما به ظرفیت بشر به شرایط منعطف توجه دارید. اصلا تفاوت نگاه طالبانیستی به دین با نگاه ولایت فقیه به دین، ولایت مطلقه فقیه، به نظر من از جمله همین جاست. امام این قاعده لازرر رو اصلا از حوزه فقه فردی به حوزه فقه حکومتی هم تسری داده. یه اصل بزرگ نه فقط فقهی است بلکه آثار مهم سیاسی اقتصادی ازش نتیجه گرفته، که اینم نشون میده که این فقه در این حال که الهی است از لحاظ مبدأ و منشأ و غایت، در این حال چقدر انسانی است از باب رعایت ظرفیت و توان و منافع بشر. و اینکه لازرر یعنی ضرری که به انسان میرسه، یه حق به توی شرعی، یه فوق حقی که البته توسط فقیه باید اعمال بشه، نه توسط مخالفین شرع، نه توسط جریان های سکولاریستی. اونا از باب اهم و مهم بین منات شرعی، منات احکام این کارو میکنن که میتونن احکام جزئی رو در مقام اجرا تعدیل و کنترل و عقب و جلو بکنن، ولی پروژه یکیست. امام این مسئله قاعده لازره رو به حکم حکومتی وصل میکنه، همطور که قاعده لاحرج رو، نفی اصل و حرج رو تو تهذیب الاصول که تقریر بحث‌های اصولی ایشونه، ایشون اونجا تو بحثشون که اونجا میگه قاعده لاحرج مثل لازرر، اصلا معنیشون اینه که حکم حرجی اساسا در اسلام تشریع نشده. داره خبر میده نه اینکه جعل شده از احکام موجب حرج و حالا ما میخواییم برطرفش بکنیم. بنابراین اصلا این نگاه غیر حرجی و غیر ضرری به شریعت، اینم خیلی دخالت داره در فقه عدالت محور و فقهی که نسبت به مسئله عدالت شرعی بی تفاوت باشه. و الا شما میدونین از تک تک آیات و احادیث فقهای مختلفی رفتن سراغ اینا و از یه آیه از یه حدیث، خودش نمونه مسئله انتظار مگه نیست؟ این نمونه بارز شده تو مسئله ما. مگه مسئله انتظار فرج یه روایت واحد مگه ازش اینجوری؟ مثلا امام همین حدیثی که نقل شده که تا قبل از ظهور حضرت هر پرچمی که بالا بره باطل است. خب اینو بعضی از بزرگان شیعه هم همه که اینا که اون تفسیر از این حدیث کردن همشون آدمای فاسده که نبودن، حالا یا ادعای فاسد و حکومتی و هر شود منخور زلمه بودند و اینا عافیت طلب، ولی یا ادعای واقعا آدمای متدین چیز بودن. برداشتشون از این حدیث این شد که تا قبل از ظهور حضرت ما وظیفه تکلیف ما سکوت و تماشاست و دعا. امام صریحا با همین حدیث اصلا عیناً تو صحبتشون، حالا من عبارت ایشون هم یادداشت کردم عرض می‌کنم، صریح به این مسئله اشاره میکنه که اصلا حدیث حتی اگر سندش مشکلی نداشته باشه معناش نمیتونه این باشه. دلائل قطعی قرآن و حدیث و عقلی داریم که معنی حدیث نمیتونه این باشه، چون این به معنی اباحه‌گریش، به معنی تجویز شرعی ظلم و بیعدالتی و ترک شریعت در عصر غیبت. معنیش اینه اگه این منافات داره با بسیاری از آیات قرآن و احادیث و با سیره اولیاء خدا، و اصلا عقل نمیتونه بپذیره که یه شریعتی آمده از یک طرف این همه دعوت به قسط و تهذیب و تعلیم و تربیت و عدالت و اینا میکنه، از یک طرف هم میگه که تمام این احکام اجتماعی اسلام مال همون 10-15 سالیه که حکومت پیامبر و امیرالمومنین بوده، یا حد اکثر مال همون 200 سالیه که ائمه معصوم بودن، که تازه زمان اونها هم خیلی از اینا قابل اجرا نبود، چون حکومتی نبود، بسته یدی نبود. میگه در تمام این صدها و هزاران سالی که بعد بوده و خواهد بود تمام اینا تعطیله. این عقل نمیتونه بپذیره. چرا این نگاه میکنه؟ برای که باید معلوم باشه غایت شریعت چی بود. اگر قرآن میگه انبیا آمدن برای اقامه قسط و برای تهذیب نفوس و برای تعلیم کتاب و حکمت، پس ما باید هر حدیثی رو چه در مقام فروع فقهی چه در مقام فهم دین باش روبرو میشیم، باید جوری تفسیر بکنیم و بفهمیم. اون جاییش که نص صریح نیست، اون جایی که احتمالات مختلف ترش هست، باید جوری بفهمیم که با این غایت شریعت و با اصل دعوت انبیا تضاهم پیدا نکنه، معقول باشه، عقل بتونه اینا رو با هم جمع بکنه، کارکردش به نفی عدالت منجر نشه که شما عملا بگی انتظار فرج رو جوری معنا بکنی که اصلا عدالت در عصر غیبت ضرورتی نداره، بلکه بیشتر قیام برای عدالت، هر نوع قیام و تلاش برای اجرای عدالت یک کار نامشروعه در عصر غیبت. دقت میکنه این دو نوع نگاه به شریعت که عرض میکنم، حتی به روایاتی که در باب مسئله انتظار خیلی واضح خودشو نشون میده. امام همون زمان هم که بحث حکومت نبود، اصلا تو بحثای اصول فقهیشون قاعده نفی حرج رو و لازرر رو، نفی حرج رو الان یادم نیست دقیقا، ولی قاعده لازرر رو ایشون به عنوان قاعده حکومتی، یعنی فقه حکومتی مطرحش میکنه. و حالا چه باشه چه نباشه حکومتی، اینا معطوف به همین هدفیست که عرض کردم با رعایت ظرفیت ها. مسئله چهارم، مسئله چهارم و مسئله آخر، بحث عدالت اجتماعی سیاسی اقتصادی است در باب اصل حکومت و مشروعیت. امامت به طور عام و مهدویت به طور خاص، که ما عرض کردیم بعقیده ما مهدویت و امامت جزء خاتمیت هست، اصلا جزء پروژه خاتمیت و نبوته، یعنی بدون امامت و مهدویت خاتمیت مشکل پیدا میکنه، اینا جزء خاتمیت. امام مسئله مشروعیت ولایت فقیه رو گره میزنه به مشروعیت ولایت معصوم، یعنی امامت و لذا نبوت متصلش میکنه. و دوستان میدونن یکی از اصلی ترین ادله ولایت در عصر غیبت بحث حجیت مربوط به مسئله از طریق نیابت عامه حضرت تعریف شده. فقط این نیسا، یکیش اینه. اگه فقط این باشه و یک چنان که آمدن بعضیا اشکال نقلی و حدیث سندی کردن به اراد علیهم که اراد علینا و فلان و اینا، دو سه تا حدیثو اگر اشکال سندی بهش بکنی، و دوستان میدونین کسانی که با رجال و درایه و اینا کمابیش ولو در حد تورق مثل بنده آشنا بشین، میدونین میشه خیلی از احادیث رو در صورتی که لازم باشه پایشو زد، آقا این سندش فلان خورده به فلانی، این دو نفر ما داریم به این نام، ممکنه اون باشه ممکنه اون باشه، تمام دیگه میشه. نمیخوام بگم همش اینجوریه ها، ولی اینجوری هم نیست که شما نتونی، ولی از همین منفذ وارد شدن دیگه بعضیا. آقا کل ادله نقلی که شما از باب اراد علیهم کراد علینا و نیابت عامه آوردید، مثلا این سه حدیث این چهار حدیث همش مثلا هر کدوم یک انقلت توش بزنید و بعد بگه پس دیگه نیابت ندارید، پس دیگه ولایت نیست، پس دیگه عصر غیبت تکلیفی نیست، تشکیل حکومت اسلامی منتفی شد رفت به کارش، یعنی با همچی کاری یا همچی پروژه عظیمی رو ببره رو هوا. اصل قضیه این نیست، یعنی تنها دلیل ما بر مسئله امام تو بحثش هم داره، خیلی بحث جالبی داره که بعضی نفهمیدن بد معنی کردن با تمسخر. امام میگه اصلا احتیاجی به دلیل نقلی هم ما نداشته باشیم، هیچ دلیل نقلی هم نداشته باشیم، عقل کافی است برای فهم این که در عصر غیبت خدای متعال شریعت را و امت را رها نکرده است به امان خود، و این احکام آمده برای اصلاح جامعه، و این احکام اجرا نمی شود الا با وجود فقیه و نائب عام. عقلی رو میفهمه. امام یه جا حتی تعبیر میکنه که این بدیهیه. حالا اونجا امام فقط به مسئله نیابت عامه از طرف حضرت اشاره نکرده. دوستان ملاحظه بکنن تو مسئله امامت و ولایت تو اسلام شناسی شیعه اینا خیلی مهمه و دخالت داره، ولی تنها دلیل این نیست. ولایت هم که میگن هم ولایت باطنی و معنوی است که جوهرش بر تقواست، و هم ولایت شرعی و قانونی و فقهی سیاسی. شما اصلا ولایت سیاسی رو بدون ولایت معنوی قبول ندارید. و یکی از افتخارات شیعه است که میگه هیچ ولایت فقهی را، هیچ ولایت اجتماعی را نمیپذیریم الا اینکه شرطش عدالت و عدالت البته مهما امکن دیگه، تو هر چیزی میشه ایدئال اسمت، اگر نشد عدالت دیگه از عدالت ما پایین نمیایم به عنوان ایدئال و مطلوب، مگر اینکه مجبور بشیم وقت اضطرار همه چیز پیش میاد آدم مضطر شد اکل میته هم میکنه. حتی فلاسفه شیعه هم توی قضیه حساس بودن، مثل فارابی به لحاظ عقلی فلسفی روی مسئله امامت حساسن. اصلا فارابی دوستان دیدن مرز اصلی تفاوت بین مدینه فاضله و مدینه غیر فاضله، یعنی طبقه بندی جوامع بشری رو به مسئله رئیس مدینه گره میزنه، یعنی همین مسئله امامت. که اصلا بعضی هم میگن فارابی فلسفه سیاسیش کلن تئوریزه کردن فلسفی به مسئله امامت شیعه است و به نظر من بیراه هم نیست. اصلا این مدینه فاضله که فارابی میگه با اونی که افلاطون میگه تفاوت داره واقعا. بعضی فکر کردن این الگوبرداری از اونه، ایشون از یک ادبیات فلسفی استفاده کرد به نظر بنده برای تئوریزه کردن فلسفی و غیر نقلی مسئله امامت و خوبم پیش بردی پروژه رو. اونجا نظامای سیاسی رو بر اساس رئیس اول و اینا طبقه بندی میکنه. بعد حالا این چیزی که الان من می‌خواستم اشاره بکنم که تفاوت ما که تو مسئله غیبت چقدر مسئله انتظار فلج تو مسئله عدالت اجتماعی در تاریخ ایفا نقش کرده، حالا در کنار اون معنای منفی انتظار معنای مثبت انتظار هم ببینید که در تمام هزار سال گذشته بخشی از شیعه به عنوان منتظران عدالت معترضین به تمام حکومت‌های موجود در جهان بودند. یعنی به همه حکومت‌ها میگن ما شما رو قبول نداریم برای که در راستای عدالت، ما منتظر یک عدالت جهانی و وحدت جهانی به امامت معصوم هستیم. این خیلی حرف بزرگیه. یک جلسه بودی که دو ماه همین اواخر در مسکو، من حالا یک نکته دیگه در اون مورد به خدمت دوستان عرض کردم، یه نکته هم راجع به این قضیه بود. ما از من خواستن توی جمع شرق شناسان توی دانشگاه مسکو راجع به فلسفه سیاسی شیعه صحبت کنم. من یک حالا یه بخشش رو بحث به حساب فلسفه سیاسی کردم، یه بخشش کلامیه، بخشم فقهی. از جمله اشاره کردم به مسئله همین انتظار، گفتم یه بخشی هم از پروژه سیاسی شیعه، یه بخشش نه همش، مربوط میشه به مسئله انتظار و عدالت جهانی. بعد براشون خیلی جالب بوده، 20 تا از این 20 تا از این پیرمرد پیرزنای قدیمی و آدمای خیلی چیز بودن، شناخته شده از نظر شرق شناسی اسلام شناسی تو دنیا، یعنی تقریبا تو نظریه پردازان تو بعد اسلامی زمان کمونیستا بودن. البته جالب این بود هیچ کدومشون حاضر نشدن از کمونیسم دفاع کنن تو اون جلسه. بودم شما یه عمری نون و نمک کمونیسم خوردن، حداقل یکیتون یک کمی دفاع کنید کمونیسم. همشون از یا بی تفاوت و لاادری یا از غرب دفاع می‌کردن. این خیلی عجیب بود. خیلی هم نسبت به ایران و انقلاب حساس بودن و علاقمند بودن. این بحث ادا گفتم قضیه پروژه انتظار رو من براشون گفتم و بعد گفتم که خلاصش اگه من ادبیات مذهبی خودمون رو بذارم کنار بخوایم شما درست متوجه بشین، شیعه میگه تمام حکومت‌هایی که در عالم سر کار میان اینا چون خطا پذیرن، هم از لحاظ خطا هم از لحاظ فساد ضریب به اصطلاح مسئولیت 100% ندارن، اینا همه به یه معنا نامشروعه. البته ما با اینا مدارا میکنیم، بعضیش ممکنه تحمل کرد، بعضی‌ها رو میشه تقیه کرد، بعضی هم زورمون برسه باید سرنگون کرد. این نظر شیعه بوده در طول تاریخ. در این حال نمیگفته صفر یا صد. گفتم البته یه دیدگاه انتظار داشتیم تو شیعه که میگه صفر یا صد، چون اونا اینا رو میدونستن. واخه بعضی شیعه ها که مخالفن با این روح انقلابی و ولایت فقیه، گفتم بله ما تو شیعه هم داشتیم کسایی که قائل به این صفر و صدن، یعنی میگن یا امام زمان یا هیچی، یا حکومت 100% اسلامی بیاد یا حکومت ظلمه و فسقه هم آمد فرقی برای ما نمیکنه. گفتم این دیدگاه انقلاب امام. امام میگفت که ما 100% نیستیم برای که معصوم نیستیم، اما 0% هم نیستیم آقا، هر چقدر که زورمون میرسه میریم جلو دیگه، هر چقدر هم که نتونستیم تکلیف نداریم. بعد گفت شما منتظر چین؟ گفتیم ما منتظر یه عدالت جهانی، یه رژیم حقوقی اقتصادی اخلاقی واحد در کل جهان، شهروند جهانی و جهانی سازی، اتفاقا از این مدلی که ما میگیم. گفتم جهانی سازی که الان غرب میگه، جهانی سازی مبتنی بر سرمایه‌داری، شکاف طبقاتی و خودمحوری اندیویدوالیستی است، نفسانیت و رضایت فرد، جهانی سازی که ما معتقدشیم جهان واحد، شهر واحد میشه و شهروند واحد و شهردار واحد. متا همه جا برابری و برادری با قطع نظر از نژاد، جنسیت و این شکاف‌های طبقاتی هم نخواهد بود. بعد به من گفت که خب این که همون مارکسیزمه، فقط خدا بالاشه. او گفت، گفتم اولا این نیست، برای که او خدایی که تو میگی بالاشه یک کلا نیست که همون آدم یک کلا گذاشتن بالا سرش. یک سیستم حقوقی اقتصادی با خدا و بی خدا اساسا دو تا سیستمه، ولو شباهت‌های ظاهری تو مکانیزم داشته باشن. این یک. دومی که فرض کنیم باشه، میگفت این عدل جهانی شیعه یک کمونیسم به علاوه خداست. گفتم این نیست. ثانیا فرض کنیم باشه، شما اینو باید ثابت بکنید که این ایده رو مذهب از مارکسیسم گرفته یا مارکسیستا از مذهب برداشتن و با تحریف مادیش کردن، سکولاریزش کردن و مطرحش کردن. اینو باید ثابت کنید اول. گفتم اسلام از لحاظ زمانی و تاریخی سابقه بر شماست، شیعه هم چند قرن سابقه بر شماست، بنابراین اونا نمیتونستن از شما گرفته باشن، شیعه نمیتونه حرف از شما گرفته باشه. بله ما در روایات داریم در زمان حضرت در سراسر جهان، تو روایت ما هست که مؤمن به مؤمن میرسه، دست میکنه فی کیس اخی، دست میکنه تو جیب برادرش و یه چیزی که نیاز داره برمیداره و او بهش نمیگه که آقا دست تو جیب من چیکار میکنه. یعنی برادری و اخوت ایمانی در حدی است که همه چیز رو همه چیز میکنن. یعنی اینجوری نیستش که نمیخوام بگم مالکیت خصوصی نیست، حتما هست، تفاوت هست، برابری طبقاتی 100%ی به قول آقایون جامعه بی طبقه نیست، اما طبقه دار به معنی فاصله های طبقاتی هم نیست، برادری و اخوت ایمانی و معنویه. بهش گفتم مارکسیسم بر اساس اخوت ایمانی قابل تر نیست. او برابری که شما ازش حرف میزدین اصلا قابل تحقق نبود، برای که اون برابری در دنیا فقط با یه چیز قابل تحققه و او گذشته و اخوته و این نمیتونه باشه الا با ایمان معنوی. گفتم شما کمونیستا دنیا رو، آخرتی که قبول نداشتید، دنیا رو از مردم می‌خواستید بگیرید. کار عجیب غریبی می‌خواستید بکنید. نظام سرمایه‌داری لیبرالیسم غرب میگه آقا آخرت کشکه، هر کی می‌خواد عقیده داشته باشه، شخصی عقیده سلیقه شخصی باشه، اما دنیا رو بچسب. هر کی تکاسر و سبقت در مسائل دنیوی. گفتم کمونیست‌ها میگن آقا آخرت که دروغه، دنیا رو ولش کن، سخت بگذره بهت. برابری، گذشت، برای چی آخه ماتریالیسم با برابری و گذشت یعنی چه؟ گفتم تازه اون حرفایی که زدید، اون مقدارش هم که درست بود، فقط با ایمان به آخرت، با ایمان به خدا قابل جمع. اینجوری نیست که خدای کلاهی گذاشتیم بالا سر همو. یعنی شما باید معتقد باشید من اگه اینجا ایثار میکنم برای برادرم، خداوند در آخرت جبران میکنه. فقط اینجوری قابل توجیه اون برابری که شما میگید. ضمن اینکه برابری مکانیکی هم نیست. یک اشکال دیگه که کرد، گفت آقا شما به نام اوتوپیای عدالت که در یه روزی عدالت خواهد آمد، هر کاری رو امروز ممکنه مجوز بهش بدید که ما داریم برای اون عدالته داریم کار میکنیم. و گفت این اشکال چجوری جواب میدید؟ بهش گفتم که داری میگی که از نام عدالت سوء استفاده ممکنه بشه در تاریخ و ظلم بشه به نام عدالت. گفتم من قبول دارم یه احتمال هست، همیشه هم بوده، اما چه نتیجه میخوای بگیری؟ میخوای بگی چون از کلمه عدالت سوء استفاده شده، پس ما عدالت رو بزنیم کنار؟ وقت من از تو میپرسم کدام ارزش هست که ازش سوء استفاده نشده در طول تاریخ؟ مگه از علم سوء استفاده نشده؟ مگه از آزادی نشده؟ مگر از اخلاق نشده؟ پس بگو آقا علم و آزادی و اخلاق و عدالت و همه اینا رو بزنیم کنار چون ازش یه دی سوء استفاده کردن. راهش این نیست. گفتم راهش اینه که شما بیا تعریف درست از عدالت رو بدی، که تعریف مهدوی از عدالت با تعریف کمونیستی از عدالت، تعریف مهدوی از آزادی با تعریف لیبرالیستی از آزادی و حقوق بشر فرقش معلوم بشه. بعدم ما که نگفتیم میشه اجرا کرد همشو 100%، ما عقیده داریم تا ایشون نیاد 100%ی نمیشه، 100%ی نمیشه. اون روایت هم که میگه هر پرچمی قبل از حضرت بلند شه این باطله و محکوم به شکسته، اون روایت سندش هم که درست باشه، که این روایت فقط روایت خیلی خوبیه، امام تو صحبتش میگه ما این روایت 100% قبول داریم، هیچ کس نمیتونه پرچم مهدویت رو قبل از حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف بلند کنه. یعنی هر کس قبل از ایشون ادعای مهدویت کنه، ادعای عدل مطلق جهانی بکنه، این حرف مفت زده، واقعا همینه. اما نه اینکه قبل از ایشون هیچ کس نباید پرچم عدالت و مبارزه رو اصلا بالا ببره. این حرف معنی نداره. خلاصه این که عقیده غیبت که یعنی هیچ اصری خالی از حجت خدا نیست، ولو قائب باشد اما حاضر است، یعنی حضور لزوما به معنای ظهور نیست، با همین از تداوم امامت رو تفسیر کردیم. در این حال روح تسلیم نشدن در برابر همه حکومت‌های جور و فساد در تاریخ، اعتراض به وضع موجود و زیر سوال بردن مشروعیت همه حکومت‌های فاسد در طول تاریخ، حفظ آمادگی برای انقلاب جهانی، توجه دائم به ضرورت عدل جهانی و اخلاق جهانی و وحدت و برابری جهانی، که تو روایت حضرت داره که ایشون که میان امنیت در سراسر جهان، رفاه در سراسر جهان برای همه بشریت، اما توأم با اخلاق و معنویت، نه رفاه مادی فقط، که بگیم آقا همه نان و مسکن و اینا داشته باشن، همین دیگه عدالت. و بعد دوستان اینو دست کم نگیرین، اگه بخواید اهمیت این قضیه رو ببینید، نگاه کنید بزرگانی مثل غزالی که آدمای کوچیکی نیستن واقعا، آدمای از لحاظ خود سعه بحثایی که بهش پرداختن خیلی کار کردن اینا. ولی برای که بفهمیم مسئله امامت و مهدویت و انتظار فرج با تفسیر درستش چه آثار مهمی داره، حتی بزرگانی مثل غزالی چون این طرز فکر رو نداشتن، محروم بودن از این طرز فکر، کار غزالی به جایی میرسه که تحت تأثیر فکر اشعری تو کتاب فضائح الباطنیه که ایشون داره علیه اسماعیلی ها، شورش اسماعیلی ها در دفاع از خلافت عباسی تقریبا کتاب رو مینویسه، ایشون صریحا میگه دنبال هیچ معیار و منطقی در کار خداوند در باب توزیع قدرت و ثروت در جهان نباید بود. تفکر اشعری اصلا معیارش همینه دیگه. و لذا زیر سوال بردن مشروعیت دینی خلیفه‌ای که بر اساس عدالت خواهی شرعی صورت بگیرد اساسا غلطه. یعنی تو رساله خوف و رجایش غزال میگه که همین حرفو باز میزنه، بعد نتیجه میگیره که خلافت یعنی خلیفه عباسی هدیه الهی است که خدا به خلیفه ظالم عباسی داده و اطاعت سلطان ظالم به هر شکلی وظیفه شرعی میشه. دقت میکنید؟ در احیاء العلومش هم تو جلد 3 هم در جلد 2 ایشون این تعبیر رو داره، میگه سلطان هر کار در جامعه بکند در ملک خود کرده و حق دارد، نباید متعرضش شد، همه باید راضی و شاکر و ساکت باشن تا دنیای حاکم و آخرت خودمون درست بشه. خب اینا غزالی آدم کوچیکی نیست، شما فکر نکنید که مشکل عقلی پیدا کرده در لحظه که اینا رو داشته مینوشته، آدمی که در واقعا یه نابغه است. نه، این مبنای تفکر مهدویت و شرط عدالت در حکومت و عصمت محور بودن که ما اصلا حکومت ایدئال ما حکومت معصومه و این خیلی افتخار بزرگ، حکومت معصوم اینه حکومتی که خطا نکند، جفا نکند، نه آگاهانه نه غیر آگاهانه، نه کوچک و نه بزرگ در حق هیچ کس جفا نکند، این حکومت ایدئال ما. اگر نشد حکومت عادل، اگر نشد، حالا اینو بذارید کنار عقیده انتظار و اینکه فقها و علما تو تفکر ما امناء رسولان هستند و موظف به اقامه قسط و تعلیم و تهذیب، و حکومت حق سلاطین و مستبدین و فساق نیست و مشروعیت مال حکومت معصومه. آخرین نکته که حالا من نزدیک اذانم شد، یا اذان شد؟ شد؟ خیلی خوب، یه ربع دیگه من 5 دقیقه دیگه تمام میکنم که دوستان به چیز برسن. عبارت امام رو من اینجا یادداشت کردم، این عبارت امام سریع میخونم خدمتتون که در این باره خیلی صریحه در برابر سوء استفاده ضد عدالت از عقیده انتظار و مهدویت و تحریف مسئله انتظار فرج، خیلی شدیدشون موضع میگیره. اینا که دارم عرض میکنم عبارات ایشونه، البته توی یه سخنرانی نگفته، ایشون چند جا گفته، من حالا خلاصش اینجا دارم تلفیق میکنم. ادعی که توجیه مذهبی به نفع، یعنی خطاب به اوناست، اونایی که توجیه مذهبی به نفع بی عدالتی میکردن، میگه ایشون یه عده آخوندهای مزدور حکومتی و درباری و دین به دنیا فروش، یه عده هم عافیت طلبان ترسویی که برای فرار از جهاد، ترس از جهاد و شهادت کلاه شرعی درست میکردن، دینداری بی خطر میخواستن. مثل قرآن کریم نقل میکنه که برای جهاد رزمنده داشتن میرفتن، یکی از این چیزا آمد خدمت پیغمبر گفت که آقا من دلم میخواد با شما بیام جهاد، ولی داریم میریم با رومیا به جنگیم، اینا حساب دختران زیباروی اونجا تو روم و اینا هست، من میترسم چشمم به اینا بیفته گناه بکنم، به گناه بیفتم، اگر میشه برای که من به گناه شرعی نیفتم ما رو معاف بفرمایید. دقت میکنید؟ از جهاد میخواد فرار بکنه. خب قرآن میفهم اینا به چه دردی میخورن اینا، این چی جور ما همچین مجاهد و رزمنده ایمان نمیخوایم اصلا. یا اونایی که آمدن گفتن ان بیوتنا اوره، خونه هامون آقا بی پناه، کسی نیست، چیز کنه. خب معلومه که خونهاتون بی‌پناهه، اما یه چیزی بزرگتری هم می‌وسط بی‌پناهه، و اصل اسلامه. ایشون میگه یه عده‌ای از پشت امام زمان و انتظار فرج قایم شدن برای که به وظیفه‌شون عمل نکنن، عافیت طلب، توجیه امام زمانی. عده دیگری بودن کاسب و عوام فریب که به نام حضرت و به کام خودشون دکان باز کردن. اما یا عده‌ای هم بودن افراد پاک سالم که اینا سوء برداشت داشتن، هنوزم بعضیشون دارن، از مفهوم مهدویت و انتظار، و گاهی هم استناد به همون روایت کردن که امام اونجا میگه معنای این روایت که عرض کردم هر پرچمی قبل از ظهور بره بالا باطله. ایشون میگه معنای روایت این نیست که ظلم در عصر غیبت باید تحمل و توجیه بشه و هر قیام عدالت خواهانه انحرافی و باطله. مراد اینه که هر پرچمی به نام مهدویت بالا برود، یعنی هر کس ادعای مهدویت و عدالت کل جهانی بکنه، او حرف مفت زده و باطله، ولی بدون ادعای مهدویت جهاد برای اصلاح و عدالت خواهی عین اسلام خواهی و تقواست. اینو نباید ضد محکمات اسلامی توجیه بکنید، نباید بگید که این خلاف ضرورت قرآنه که هیچ کس قیام به قسط، نهی از منکر و اقامه حدود نکنه تا عصر ظهور. هیچ کس گناه و فساد و ظلم باید در دنیا باشه و ترویج بشه تا عصر ظهور. یعنی ما برای تنبلی و انگل صفتی و اباحه مسلکی و فرار از تکلیف مجوز داریم تا ظهور. رفع تکلیف و رفع قلم شده تا ظهور. بعدشون میگه که خب پس نماز رو هم بگذارید وقت ظهور دیگه، اقتدا کنیم به معصوم، اون نماز میچسبه. ایشون میگه چرا نماز رو نمیذارید تا ظهور حضرت؟ میگه مگر احکام اجتماعی اسلام مال همون 10-15 سال ولایت پیامبر علی بود، بقیه عمر بشر تعطیل؟ بعد یه جا ایشون میگه این منطق فاسد معنیش این میشه، نتیجهش دعا برای فرج آقا عملا مساوی میشه به دعا برای آمریکا و صهیونیسم. دقت میکنید؟ وقت مفسدین عالم با این استدلال که تا اینها جهان رو مملو و از ظلم و جور نکنن آقا نخواهد آمد. مگه نگفتن که ایشون وقتی میاد یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا؟ خب اول باید ملعت ظلما و جورا تحقق پیدا کنه تا بعد آقا بیاد. پس کمک کنیم دنیا مملو و از ظلم و جور بشه، یا سکوت بکنیم تا بشه بعد ایشون بیان. اتفاقا تسریع میشه ظهور، که ایشون بحث میکنه که همو اسلام آمریکایی است که ستم رو داره تطهیر و تمدید و توجیه میکنه و عدالت خواهان رو متهم میکنه، مذهب در خدمت بی عدالتی. واقعا این مذهب تریاک توده ها هست، این مذهب تریاک توده هست، مثل مسیحیت. امام اشاره میکنه به مسیحیت، میگه یه عده‌ای که یا دین ندارند یا شعور ندارند. امام میگه این تزریق استعمار و استبداد به علماء دین و متدینین بود که شما هم مثل مسیحی ها قدرت را به قیصر و به زلمه عالم بسپارید تا مستضعفین رو غارت بکنن، ریشه اخلاق و تقوا رو بزنن، شما برید مسجد برای فرج دعا کنید. چون مبارزه با ظلم میشه خلاف انتظار، انتظار عدالت به معنی تایید ظلم میشه. امام میگه اگر کسی دین رو بشناسه، عقل سالمی داشته باشه، میفهمه. این نفهم ها نمیدونن چه میگن. عبارت امام میگه این نفهم ها نمیدونن چه میگن، میگن تسلیم امر طاغوت و شیطان بشیم، این انتظار. و آخرین عبارت ایشون که بعضیا فکر کردن حضرت که میاد فقط کارش تقسیم نان و روغن و مسکن بین مردم، ایشون میگه خیلی فراتر از این حرف هاست. میگه که بعضی از بظاهر متدینین با توجیهات مذهبی در برابر ایشان میستن، به خاطر منافع و خودخواهی حتی ایشان را تکفیر میکنن طبق بعضی روایات. البته زمان ایشان ظلمهای شخصی، خطاهای شخصی به طور کامل منتفی نمیشه، یعنی انسان معصوم نمیشه زمان حضرت. اینجوری نیست که ریشه گناه به خصوص گناهان شخصی هم کلن قطع میشه، نه، انسانها مختار و مسئول میمونن، ایشون هم شهید میشن. نشون میده که کلن اینجوری نیست که کسی خطا نکنه. اما برای عدالت واقعی جهانی که سابقه در تاریخ نداشته، هیچ کس حتی انبیاء پیشین این نقش را که ایشان دارن نداشته است. ایشان ذخیره خداوند است برای این واقعه بزرگ. عدالت هم به معنای رفاه مادی و عدالت اقتصادی که مردم عادی فقط همین را میفهمند، فقط برای این نیست، بالاتر از این حرف هاست. میگه عدالت در تمام مراتب انسانیت است، ظلم روحی و معنوی هم باید علاج شود، انحرافات عملی روحی و عقلی هم اصلاح میشود. صحبت از تربیت و اصلاح بشر است، تمام بشر، نه یک ملت خاص. صحبت از اعتدال جهانی و بشری است، قانون اسلام و اخلاق اسلام بر همه جا حاکم میشود. ریشه دغل و فریب و دروغ را میزنند که غایت بعثت همه انبیا بود و موانع مانع توفیق کامل انبیا میشد. ایشان عقاید را و اخلاق را هم اصلاح میکنند، غیر از توزیع قدرت و ثروت که میکنن، اخلاق و عقاید رو هم اصلاح می‌کنند. تمام نفوسی که امروز هستند انحرافاتی دارند، حتی اشخاص کامل هم انحراف دارند. خیلی جالبه، ایشون میگه امروز حتی اشخاص کامل هم انحراف در عقاید، اخلاق یا اعمال دارند. ایشان همه ما را اصلاح میکنند. خودمان را مهیا بکنیم. نمیتوانیم بگوییم او شخص اول است، چون دومی در کار نیست، یا بگوییم رهبر است، بزرگتر از این کلمات است. خب خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید طول کشید. از آقای مهدوی کنی، از آقای دکتر شیبانی، همه اساتید و دانشجویان تشکر میکنم. خیلی ممنون. صلوات باشه.